او ورنسیبی شپژنی به جه سوی په بل خبري مجله کې مليحه احراری در سره ده.
تشکر سالا جان و سلام به شنوندگان عزیز. 6:30 دقیقه است. در این مجله خبری در سرخط گزارش ها می شنوید که وزیر خارجه آلمان در برلین گفته است امسال امور امنیتی بعضی از ولایات افغانستان با خود افغان ها سپرده خواهد شد. از سوالات دیگر هم می شنوید، اما نخست به خبرهای افغانستان و جهان گوش دهید از همکارم جاوید نعیمی.
نخست سرخط خبرها، وزارت دفاع آمریکا جنرال جیمز ماتیز را به جای جنرال دیوید پتروس به حیث قمندان عمومی نیروهای این کشور در عراق و افغانستان معرفی کرده است. امروز در نتیجه یک حمله انتحاری در ولایت ننگرهار یک فرد ملکی کشته و 5 غیر نظامی دیگر زخمی شدند و تعداد تلفات حمله انتحاری امروز در منطقه مهمند به بیش از 50 تن رسیده است. مشروع خبرها، وزارت دفاع آمریکا جنرال جیمز ماتیس را به جای جنرال دیوید پتروس به حیث قمندان عمومی نیروهای این کشور در عراق و افغانستان معرفی کرده است. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا این تصمیم را در مورد جنرال ماتیس قمندان نو نیروهای مرکزی آمریکا اعلان کرده و گفته است که ماتیس مبتکرترین و از متفکران برجسته در اردوی ایالات متحده است. The post General Mattis is taking is a critical one at a critical time. مقام را که جنرال ماتیس به عهده خواهد گرفت یک موقف بحرانی در یک شرایط حساس است. ایالات متحده منافع و تعهدات درازمدت حیاتی برای آسیای مرکزی و منطقه خلیج دارد، منافع و تعهداتی که به دهه‌های گذشته باز می‌گردد و این در پالیسی‌های رؤسای جمهور گذشته از هر دو از هنکاس یافته است. تصمیم برای نامزدی جنرال ماتیز اکنون باید توسط باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا رسمی شود و سپس کنگرس آمریکا باید آن را تصویب کند. جنرال ماتیز در سال 2005 میلادی زمانی که در یک مصاحبه گفته بود هدف قرار دادن بعض مردم یک لذت است، مورد انتقاد قرار گرفته بود. یک مقام ارشد آمریکایی میگوید برای خنثی‌سازی و از بین بردن ماین‌های جابجا شده توسط طالبان در افغانستان وسایل و تجهیزات را به ارزش 3 میلیارد دلار به این کشور انتقال می‌دهد. اشتن کارتر معاون وزارت دفاع آمریکا در امور تکنولوژی میگوید با این اقدام قابلیت خنثی‌سازی ماین‌ها در افغانستان دو برابر می‌شود. آقای کارتر افزود در میان این تجهیزات موترهای زرهدار ثقیل با وسایل کشف ماین‌ها و سایر مهمات شاملند که در ماه آینده به افغانستان فرستاده خواهند شد. به همین ترتیب 1000 تن که در کشف و خنثی‌سازی ماین‌ها مهارت دارند نیز به افغانستان اعزام می‌شوند. مقامات در ولایت ننگرهار میگویند در نتیجه یک حمله انتحاری در پل بهسود شهر جلال آباد امروز یک فرد ملکی کشته و 5 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. عبدالغفور سخنگوی قماندانی امنیه ولایت ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت که حمله کننده سوار بر یک موتر کاروان نیروهای ائتلاف را هدف قرار داد. ذبیح الله مجاهد که خودش را سخنگوی طالبان معرفی میکند مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفته است که در این رویداد به نیروهای ائتلاف صدمه رسیده است. اما مقامات افغان و نیروهای ائتلاف این ادعای طالبان را تایید نکردند. یک موتر رنجر پلیس صبح امروز در ولایت قندوز هدف انفجار یک ماین که بالای درخت جاسازی شده بود قرار گرفت. این حادثه تلفات جانی به همراه نداشت. محمد رزاق یعقوبی قماندان امنیه ولایت قندوز بر رادیو آزادی گفت این حادثه زمان رخ داد که یک موتر پلیس از ولسوالی علی آباد به سوی شهر قندوز می رفت. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می گوید در این حادثه 4 پلیس سوار بر یک موتر نو رنجر کشته شدند، اما مقامات امنیتی قندوز این ادعا را رد میکنند. این نخستین بار است که پلیس با ماین تعبیه شده بالای درخت برخورد میکند. در ادامه مسابقات کرکت دیویژن 1 در هلند، این حالا مسابقه میان تیم‌های افغانستان با اسکاتلند ادامه دارد. در حال حاضر اسکاتلند در بیتینگ قرار دارد. تیم افغانستان در اوور 47 تمامی بازیکنانش را از دست داد. کرکت بازان افغانستان توانستند تا 141 امتیاز یا رن کسب کنند و به این ترتیب هدف برای اسکاتلند 142 تعیین شده است. در مسابقه امروز نوروز منگل کاپیتان تیم افغانستان توانسته تا بیشترین امتیاز را به دست آورد، یعنی او 38 رنز ساخته است. پیش از این کرکت بازان افغان توانسته بودند تا تیم‌های کنیا و کانادا را شکست دهند، اما سوی تیم آیرلند شکست خورده بودند. رادیو آزادی. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات امنیتی پاکستان میگویند در نتیجه انفجار در منطقه قبایلی مهمند بیش از 50 تن کشته و تقریبا 100 تن دیگر زخمی شدند. این انفجار امروز زمان رخ داد که انتحار کننده مواد منفجره خود را در بیرون اداره محلی در قدگه یکغند این منطقه منفجر ساخت. مهمند جنسی یکی از مناطق به حساب میآید که گمان میرود تعداد زیاد از افراد شبکه القاعده و طالبان در آن پنهانی باشند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران میگوید در صورتی که برخی از شرایط معین این کشور برآورده شود آماده ی سرگیری مذاکرات هسته‌ای با آمریکاست. احمدی نژاد که در نایجیریا پس از اجلاس کشورهای دیشت یعنی کشورهای روبه انکشاف صحبت میکرد گفت واشنگتن باید اولا موقف خود را در قبال استراتژی هسته‌ای اسرائیل روشن سازد، اما رئیس جمهور ایران افزود که کشورش از ادامه برنامه هسته‌ایش دست نخواهد کشید.
مطمئن باشن اگر تمام کاغذهای دنیا رو تبدیل به قطعنامه بکنن برنامه های ملت ایران به اندازه سر سوزنی هم متوقف نخواهد.
احمدی نژاد در حال به برنامه هسته‌ای اسرائیل اشاره کرده که گمان می رود این کشور یگانه دارنده سلاح هسته‌ای در منطقه باشد. گمان می رود مبادله جاسوسان روسیه و آمریکا امروز در ویانا صورت گرفته باشد. رسانه‌های روسیه با نقل از مقامات امنیتی آن کشور گزارش دادند که 10 جاسوس روسی از آمریکا اخراج شدند و در حال حاضر در راه رسیدن بر روسیه قرار دارند. پیش از این دو طیاره آمریکایی و روسی که گمان می‌رود 14 تن از افراد دخیل در مبادله جاسوسان میان هر دو کشور را انتقال می‌دادند، با میدان هوایی ویانا فرود آمدند. این دو طیاره در کنار همدیگر توقف کرده و سپس ویانا را ترک گفتند. تا حالا معلوم نیست که 4 تبعه روسیه که به جاسوسی برای غرب متهم بوده و از سوی دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه مورد عفو قرار گرفتند در طیاره بودند یا خیر. در هر صورت این بزرگترین مبادله جاسوسان متهم روسیه و آمریکا پس از پایان جنگ سرد خوانده شده است. پلیس عراق میگوید یک انتحار کننده با موتر مملو از مواد منفجره یک پوسته امنیتی را در غرب بغداد هدف قرار داد که در نتیجه 5 تن کشته شدند و 18 تن دیگر زخم برداشتند. این حادثه در منطقه عمدتاً سنی نشین غزالیه رخ داد. حمله انتحاری امروز با دنبال 3 بمبگذاری جداگانه دیروز در بغداد رخ داد. در این بمبگذاری ها 14 تن کشته و 63 تن دیگر زخمی شدند. خبرنگاران امروز در ایتالیا دست به اعتصاب زدند و به این ترتیب عملاً هیچ خبری در این کشور پخش نشده است. این اقدام در اعتراض به لایحه محدودیت و افزایش صلاحیت‌های بیشتر به پلیس و سالانوران آن کشور که می‌توانند صحبت‌های تلفنی و نشرات رسانه‌ها را ثبت کنند صورت گرفته است. اتحادیه رسانه‌های ایتالیا امروز را روز خاموشی خوانده و خواسته است تا خاموشی را که قرار است قانون بالای آنها تحمیل کند نشان دهند. حکومت سلویو برلسکونی صدر اعظم ایتالیا از این طرح حمایت کرده و آن را برای حفظ اسرار کشورش ضروری دانسته است.
جام جهانی 2010 میلادی.
تیم‌های فوتبال آلمان و یوروگوئه فردا به سلسله مسابقات جام جهانی فوتبال در برابر هم قرار می‌گیرند. این دو تیم برای رسیدن به مقام سوم در جهان با هم مسابقه خواهند کرد. آلمان که خیلی امیدوار به قهرمان شدن در جام جهانی امسال بود در مقابل اسپانیا شکست خورد و نتوانست به دور فاینال یا نهایی راه یابد. یوروگوئه همچنان در برابر هلند شکست خورد و از رسیدن به مقام قهرمانی محروم شد. همچنان قرار است روز یکشنبه 11 ماه جولای تیم‌های هلند و اسپانیا برای رسیدن به مقام قهرمانی در جام جهانی با هم مسابقه کنند. در جدول رده‌بندی‌ها هلند تا حالا تنها تیم است که در مسابقات امسال جام جهانی اجبار شکست نخورده است. به هر صورت در تاریخ مسابقات جام جهانی هلند و یا اسپانیا برای نخستین بار قهرمان خواهند شد. سرویس خبری این ساعت را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه گزارش ها با ما باشید. تمامی گزارش ها و خبرهای ما را در صفحه اینترنتی ما هم میتونین بگیرین. آدرس ماست azadiradio.com.
شش و 39 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در جریان 20 دقیقه دیگری که با شما هستیم از این تحولات گزارش داریم. با وزیر خارجه آلمان از ماموریت نظامی آلمان در افغانستان پشتیبانی کرده، گفت ماموریت امنیتی برخی از ولایات امسال با خود افغانها سپرده می شود. بزرگان قومی و تاجران خوست مرکز فرهنگی به نام مهمانخانه خوست را در کابل امروز گشودند و حمله انتحاری صبح امروز در مومند اجنسی بیشتر از 100 کشته و زخمی به جا گذاشت. از تحولات در ایران هم گزارش داریم، بابا باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. به ادامه گزارش ها توجه کنید. ماموریت نظامی آلمان و وزیر خارجه آلمان در افغانستان که امروز از این ماموریت پشتیبانی کرده و گفت که فکر میکند در افغانستان وضعیت مانند اروپا به میان خواهد آمد، این یک تصور اشتباه است و گفت وزیر خارجه آلمان امروز گفت که مسئولیت امنیتی افغانستان امسال در برخی از ولایات با خود نیروهای افغان سپرده خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارشی از قادر حبیب میشنوید.
گویدو استرویل وزیر خارجه آلمان از دولت افغانستان و کشورهای همسایه آن خواست تا برای برقراری ثبات در منطقه مسئولیت‌های بیشتر را متقبل شوند. استرویل روز جمعه در برلین در مجلس نمایندگان پارلمان این کشور گفت تنها حکومت افغانستان با کسان مصالحه کرده میتواند که با آنها میجنگد. وی در ارتباط با مسئولیت جهانیان گفت که این وظیفه جامعه جهانی میباشد که کشورهای همسایه افغانستان را نیز در پروسه مصالحه دخیل سازد. آلمان میگوید سال آینده مسئولیت امور امنیتی 3 یا 4 ولایت به نیروهای افغان سپرده خواهد شد. وزیر خارجه آلمان در این مورد گفت یکی از این ولایات در شمال افغانستان خواهد بود، اما وی از این ولایت نام نگرفت. گویدو وسترویل افزود این برنامه در کنفرانس بین المللی که در 20 جولای در کابل برگزار می شود مطرح خواهد شد و انتظار می رود که ناتو در این مورد در ماه نوامبر تصمیم بگیرد. نمایندگان حکومت ائتلافی صدر اعظم انگلا مرکل در پارلمان این کشور می گویند که حکومت باید پیش از انتخابات پارلمانی آینده در سال 2013 اقدامات زیادی را برای خروج نیروهای این کشور از افغانستان انجام دهد. حکومت آلمان گفته بود که از آغاز خروج نیروهای این کشور در سال روان میلادی دست بردار خواهد شد، اما وزیر خارجه این کشور می گوید خروج سربازان از سال روان آغاز می شود. وزیر خارجه آلمان گفت در افغانستان همه چیز خوب نیست و افزود اگر کسانی فکر میکنند که ما وضعیت همچو اروپا را در هندوکش ایجاد خواهیم کرد آنها اشتباه میکنند. گویدو وسترویل گفت هدف آنها باید یک افغانستان باشد که وضعیت در آن تا حد امکان بهتر باشد، به این معنا یک محیط ایجاد شود که افغانها بتوانند در امن و ثبات زندگی کنند و در آنجا به حقوق بشر احترام گذاشته شود. 4500 سرباز آلمان در چوکات نیروهای بین المللی کمک به امنیت با رهبری ناتو در شمال افغانستان مستقر است.
از 7 تا 7 روز هفته.
بزرگان قومی و روشنفکران ولایت جنوب افغانستان میگویند حکومت و اداره های بزرگ دولتی ولایات جنوب شرقی را از یاد بردن و آنان با گشایش یک مرکز فرهنگی در کابل میخواهند مشکلات مناطق خود را از نزدیک و از طریق این مرکز به گوش مسئولان حکومت برسانند. رئیس اتحادیه تاجران خوست امروز به رادیو آزادی گفت این مرکز میمونخانه خوست نام دارد و با کمک مالی تاجران خوست ساخته شده است. رهبری آن را یک برد فرهنگی به شرکت تاجران به دوش دارند. جزئیات بیشتر در گزارشی از فیض الله قرداش.
شمار زیادی از تاجران، فرهنگیان و بزرگان قومی ولایات جنوب شرق افغانستان به خاطر بازگشایی یک مرکز فرهنگی و تجارتی در کابل گرد هم آمده و شکایت از آن داشتند که حکومت به مشکل باشندگان این ولایات توجهی نداشته و آنها مجبور شدند که از طریق یک مرکز فرهنگی و تجارتی در کابل توسط یک تشکیل فرهنگی و تجارتی مشکلات خود را با حکومت در میان بگذارند. کرامت خان اخپلواک رئیس اتحادیه تاجران خوست بر روز جمعه بر رادیو آزادی گفت باشندگان ولایات جنوب شرق با مشکلات زیادی مواجه بوده و برای هماهنگی و حل این چالش ها به همچو مرکز ضرورت جدی احساس می شد که بعد از این مشکلات و پیشنهادهای مردم ولایات خوست، پکتیا و پکتیکا از طریق این مرکز حل و فصل خواهد شد.
دیگه لگاس خو دمیشت تقریبا 4000 آمریکایی دلار دی او دادی خود
مصارف ماهانه این مرکز که تقریبا 4000 دلار آمریکایی می شود از سوی تاجران و اشخاص متمول خوست به طور داوطلبانه تمویل می گردد. ضرورت احساس شد که یک میمان خانه ای داشته باشیم تا مردم خوست و تمام مردم ولایات جنوب شرق که در کارهای اجتماعی و سایر امور به مشکل مواجه شوند گرد هم آمده مشکلات خود را حل نمایند.
در گرد همایی که به همین مناسبت ترتیب شده بود شمار زیادی از باشندگان ولایات جنوب شرق از افزایش مشکلات در ولایاتشان شکایت نموده. گفتند تا زمانی که به این مشکلات رسیدگی صورت نگیرد از پیگیری و ارائه آن به حکومت دست نخواهند کشید.
نم متواب غرزنگ، متاسفانه دولت افغانستان نتونست در 8 سال گذشته مشکلات که از نایای امنیت بازسازی و همچنان مشکلات دیگر قبیلوی ولایات لوی پکتیا بهشون موجی بودن حل کنند. از این خاطر نخبگان لوی پکتیا خواست که یک مرکز را پایگذاری کنه که بتونه مشکلات همچورا حل کنه و ما تلاش داریم که صدای مردم خود را به دولت از طریق امین مرکز برسانیم و تا حدی کوشش میکنیم تا هدف ما برآورده بشه.
به باور کارشناسان این مشکلات نه تنها در ولایات جنوب شرق بلکه در سایر ولایات افغانستان نیز رو به افزایش است و تا زمانی که رسیدگی جدی به آن صورت نگیرد عواقب بهتری نخواهد داشت و فاصله میان مردم و حکومت روز تا روز بیشتر خواهد شد. فضل‌الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حزب اسلامی برابری گلبدین حکمتیار در شمال افغانستان گفته است درباره مخفیگاه‌های طالبان اطلاعات استخباراتی بیشتری را در اختیار اداره حکومت افغانستان قرار می‌دهد. خبرگزاری رویترز به نقل از قماندان نیروهای اردوی ملی افغانستان در شمال افغانستان جنرال مراد علی مراد این گزارش را پخش کرده است. رویترز می‌گوید این اظهارات جنرال مراد یک مقام نظامی محلی را تایید کرده است. جزئیات در گزارشی از مقیم نائب
قماندان قول اردوی شماره 909 شاهین در شمال افغانستان جنرال مراد علی مراد به خبرگزاری رویترز گفته است در ولایت‌های قندوز و بغلان افراد وابسته به حزب اسلامی اطلاعات استخباراتی را درباره عملیات و مخفیگاه‌های طالبان در اختیار نیروهای افغان می‌گذارند. جنرال مراد میگوید این اطلاعات مؤثر بوده و به نیروهای افغان کمک کرده است تا آنان را که امنیت را مختل می‌سازند از بین ببرند. همچنان یک مقام برجسته حکومتی در شمال افغانستان این اظهارات جنرال مراد را تایید کرده است. این مقام که از افشای نامش خودداری کرده به رویترز گفته است که در بدل دریافت این اطلاعات به اعضای حزب اسلامی پول پرداخته می شود. حزب اسلامی در پهلوی طالبان و شبکه حقانی گروهی است که بر ضد نیروهای افغان و خارجی در مناطق مختلف افغانستان می جنگند. این گروه بیشتر در مناطق شرقی و شمالی افغانستان فعالیت دارد. به اساس گزارش ها اخیراً میان طرفداران حزب اسلامی و طالبان در شمال افغانستان برخورد نیز رخ داد که این عمل نشانه بروز اختلافات میان دو گروه پنداشته می شود. مذاکرات حکومت افغانستان با اعضای حزب اسلامی بدون نتیجه به پایانش رسید و حزب اسلامی اعلان کرد که پس از تعیین ضرب الاجل خروج نیروهای خارجی از افغانستان درباره ادامه مذاکرات صلح غور می کند. اما طالبان روی موقف پیشین خود تاکید کرده و گفتند تا زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور دارند طالبان وارد مذاکره صلح با حکومت نخواهند شد. خبرگزاری رویترز در همین گزارشش از مسئول روابط عامه نیروهای ناتو در شمال افغانستان دگروال واین شانکس نقل قول کرده که گفته است نیروهای بین‌المللی از منابع مختلف اطلاعات استخباراتی را به دست آوردند. وی از سخن گفتن درباره منبع مشخص انکار کرد.
مجله خبری رادیو آزادی.
رئیس جمهور پاکستان از چین خواهان کمک در زمینه انکشاف سکتور انرژی احتمالاً انرژی هسته‌ای شده است که میگوید با رکود روبروست. آصف علی زرداری از توافقنامه با چین در رابطه با انرژی هسته‌ای علنا یادآور نشده است. زرداری در پنجمین دیدارش از چین به سفر هفت روزه به آن کشور رفته است و وی روی تقویت روابط دیپلماتیک نظامی و تجارتی با چین تاکید کرده است. جزئیات از قادر حبیب.
آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان روز چهارشنبه با هوجنتاو رئیس جمهور چین ملاقات کرد و 6 توافقنامه به شمول 1 توافقنامه در ارتباط به همکاری های اقتصادی و تکنولوژی را به امضا رسانید که جزئیات آن اعلان نشده است. به گفته فرحت الله بابر سخنگوی رئیس جمهور پاکستان، زرداری همچنین روز چهارشنبه با تاجران چینایی به خاطر جلب سرمایه گذاری های آنها در عرصه های صنعت، بانکداری و دفاعی ملاقات کرد. قین گانگ سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در پیکینگ در مورد دیدار آصف علی زرداری از این کشور چنین توضیح داد.
چین و پاکستان شرکای استراتژیک هستند و دارای تاریخ دوستی عمیق می باشند. ما در هر عرصه همکاری های ما را افزایش می دهیم. این همکاری ها به نفع دو طرف می باشد و طرف سوم را هدف قرار نمی دهد. این روابط نه تنها به نفع هر دو کشور است، بلکه به نفع ثبات، پیشرفت و رفاه در منطقه نیز می باشد.
این دیدار در حال بر حمایت چین از پاکستان تاکید می‌گذارد که یک توافقنامه هر دو کشور برای ایجاد دو ریاکتور جدید انرژی هسته‌ای با تدقیق و نظارت روبرو شده است. چین و پاکستان این توافقنامه را در سال 2008 انجام داده بودند. منتقدین می‌گویند انتقال این ریاکتورها در تناقض با قراردادهای عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای قرار دارد. عدنان بخاری یکی از محققین در پوانتون تکنولوژی نانیانگ در سنگاپور با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است با وجود تقاضاهای مکرر پاکستان از غرب، بالاخره این چین است که پاکستان می تواند به حیث یک دوز بران متکی باشد. این توافقنامه همچنین به دنبال یک سلسله از توافقنامه های وسیع صورت می گیرد که بر اساس آن ایالات متحده آمریکا می تواند به هند مواد سوخت، تکنولوژی و ریاکتورهای هسته‌ای را بفروشد که رقیب پاکستان و چین در منطقه می باشد. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، برنامه برای ساختن دو ریاکتور در ساحه چشمه در ایالت پنجاب پاکستان ظاهراً به پیش رفته است. اسوشیتد پرس می نویسد چین گفته است که توافق ریاکتورهای هسته‌ای با پاکستان را با توجه به تعهدات بین المللیش و زیر نظارت بین المللی انجام خواهد داد. اما روز سه‌شنبه یک سخنگوی وزارت خارجه چین در یک کنفرانس خبری با پرسش در مورد توافقنامه هسته‌ای میان چین و پاکستان پاسخ نداد.
از جزئیات سفر رئیس جمهور پاکستان به چین شنیدید و اما مومنت ایجنسی امروز شاهد انفجار مهیبی بود. حمله انتحاری به هدف یک مؤسسه دولتی در منطقه یک غنده بیش از 150 کشته و زخمی به جا گذاشت. خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می‌دهد.
یک حمله انتحاری در 30 کیلومتری شمال شهر پشاور در مومند ایجنسی رخ داد که در نتیجه در حدود 50 تن کشته و 100 تن مجروح از خود به جا ماند. حمله مذکور 9:30 دقیقه صبح به وقت محلی روز جمعه انجام رخ داد که یک حمله آور دفتر مسئولین دولتی در منطقه را هدف قرار داد. دفتر مذکور در بازار علاقداری یک غند مومند ایجنسی موقعیت دارد. به قول مسئولین دولتی در منطقه، هدف انتحار کننده دفتر مسئولین دولتی بود. انتحار کننده که در موترسایکل سوار بود، بعد از عبور دروازه ورودی دفتریات شدن، خود را در بین از منتظرین که در صحنه تعمیر دفتر مذکور جمع بودند منفجر ساخت. بر علاوه تعمیر دفتر مسئولین دولتی، یک تعداد زیاد دکانهای بازار نیز منهدم گردیدند. یک تن از مسئولین دولتی در منطقه حمله مذکور را تصدیق نموده در مورد چنین اضافه نمود. وای میگوید در منطقه مومند جنسی در علاقداری یکاغون دفتر مسئولین دولتی منطقه می باشد. در آنجا از طرف صبح ازدحام مردم زیاد است. حمله‌آور که انتحار کننده بود خود را بعد از عبور دروازه ورودی در صحن دفتر منفجر ساخت. چون این دفتر در بازار مرکزی یکاغون موقعیت دارد، در اثر این انفجار دکانهای گرد نوانیز تخریب گردید.
موجود دکانه گرگیه.
زخمی شدگان را به شفاخانه های نزدیکی منطقه مصافخانه مرکزی شهر پشاور منتقل نمودند که در جمله وزیسی یک دیانها وخیم خونده شده است. در اثر حمله مذکور یک قسمت دیوار معبد که در جوار دفتر مسئولین دولتی واقع بود نیز تخریب شده که در نتیجه 28 تن از محبوسین موفق به فرار گردیدند. بعد از حمله مذکور قیود گشت و گذار در منطقه یکاغون نافذ گردیده و پلیس منطقه را در محاصره خود گرفت. در اثر قیود نافذ شده شهرهای باجاور پشاور به روی ترافیک مسدود گردیده است. مسئولیت عمله انتحاری مذکور را تا هنوز کدام گروه به عهده نگرفته است. قابل یادآوری است این نخستین عمله انتحاری در منطقه یکاغوند می باشد. قبل از عمله مذکور یکاغوند از جمله مناطق پرامن مومند جنسی به شمار می رفت. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
در خبرها شنیدید که یک زن در ایران به جرم زنا به سنگسار محکوم شده بود و اما امروز از این مجازات معاف شد. تا حالا روشن نیست که آیا حکم اعدام سکینه محمد آشتیانی خانم 43 ساله ایرانی برداشته شده است یا نه. وی در سال 2006 میلادی مجرم شناخته شد و پیش از این 99 دوره بالای وی تطبیق شده است. جامعه جهانی در این مورد انتقادهای زیادی کرده و از مقامات ایرانی خواسته است وی را اعدام نکنند. جزئیات در گزارشی از قادر حبیب.
مسئله سنگسار یک زن ایرانی پس از آن مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفت که وکیل مدافع وی از جامعه جهانی تقاضا کرد که زندگی این زن را نجات دهد. اما از سوی دیگر رسانه‌های بریتانیایی خبر می‌دهند که سکینه محمدی آشتیانی سنگسار نخواهد شد. چینل 4 تلویزیون بریتانیا و روزنامه گاردین به نقل سفارت ایران در لندن می‌گویند که خانم آشتیانی سنگسار نمی‌شود. سفارتخانه ایران رسما در این مورد چیزی نگفته است و روشن نیست که آیا حکم اعدام از وی برداشته شده است یا خیر. سفارت ایران در لندن گفته است که آنها از ادارات امور قضایی در ایران آگاه شدند که خانم آشتیانی سنگسار نخواهد شد. روزنامه گاردین با ساجد پسر 22 ساله و فریده دختر 17 ساله آشتیانی صحبت کرده است. آنها حکم سنگسار بر مادرشان را یک فاجعه خواندند. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا در لندن به خبرنگاران گفت که سنگسار در جهان امروز قابل پذیرش نیست و از تهران خواست تا خانم آشتیانی سنگسار نشود.
I think stoning is a medieval punishment that has no place in the modern world.
به نظر من سنگسار مجازات قرون وسطایی است که در جهان پیشرفته امروز جا ندارد و ادامه آن در ایران به ما ثابت می سازد تعهداتی که در زمینه حقوق بشری در آنجا پیش از این صورت گرفته بود زیر پا می شود. بنابراین من از حکومت ایران می خواهم به طور فوری جلو این مجازات را بگیرد و پروسه ای را که طی آن این زن محاکمه شده دوباره بازرسی کند و من فکر می کنم اگر این مجازات تطبیق شود جهان را متعجب و متنفر خواهد ساخت.
در ایران سنگسار طوری تطبیق می شود که در آن مردان تا کمر و زنان تا سینه در زمین گور می شوند و تا مرگ مورد پرتاب سنگ قرار می گیرند. مارک تونر معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در ارتباط به این حکم سنگسار در واشنگتن به خبرنگاران گفت
سنگسار به حیث وسیله اعدام عیناً شکنجه کردن است. این بربریت و عمل شنیع است.
آخرین سنگسار در ایران در سال 2008 صورت گرفته است، اما رسانه‌های غربی میگویند اکثرا حکومت ایران تطبیق این مجازات را پنهان میکند. دکتر علوم اسلامی در قاهره مرکز مصر عبدالله عطایی میگوید سنگسار سنت است و در زمان پیامبر اسلام یک بار عملی شده است.
سنگسار حکم او در قرآن کریم نیامده، فقط یک بار در تاریخ در زمان پیغمبر علیه السلام سنت تقریری بوده که به اصطلاح خود پیغمبر علیه السلام عمل نکردند که به سنگسار کردن شرکت کرده باشند. به این معنا که اگر ما در تطبیق سنت پیغمبر علیه السلام در همه جزئیه اگر تشدد نکنیم مرتکب گناهی نمیشیم، به خاطر اینکه پیغمبر علیه السلام زمانی که این زن بعد از فراهم شدن همه شروط و اقرار مکرر این زن به چندین بار و با رضایت سنگ به جان از این زن خورد، خواست فرار بکنه، اما چون کسانی که در اونجا بودن این مطلب رو نمیفهمیدن، خود پیغمبر علیه السلام شرکت نداشتن به این قضیه و چشمشان حتی به عشق آمد، روایت های هست و گفتن چرا نگذاشتین که بره، و بعدم که تمام شد که نماز جنازه برای خوندن گفتن گناهان عظیم اندازه احد می بود از بین رفت و مغفرتی که خدا به ای کرد همه امت مر شامل میشه.
فراستانی ناظر بخش ایران در گروه نظارت بر حقوق بشر میگوید احتمالاً رقم کسانی که در ایران سنگسار میشوند زیاد باشد و ما تنها از رقم محدود آنها با خبر میشویم. این سازمان میگوید سکینه محمدی آشتیانی در سال 2006 از سوی یک محکمه به سنگسار محکوم شد، اما خود آشتیانی میگوید از وی به جبر اعتراف گرفته شده است. پیش از این بالای وی حکم 99 دوره تطبیق شده بود.
از معافیت یک زن در ایران از حکم سنگسار شنیدید، اما هنوز معلوم نیست که وای از حکم اعدام نجات خواهد یافت یا نه. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز. با پایان برنامه های امروز میرسیم. گوینده شما ملیه رالی، شما را به خداوند پاک و یگانه میسپارم. اینک گوش دهید به برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا.